الله الرحمن الرحیم. جلسه 138 رسائل مرحوم شیخ انصاری توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری، نوار شماره 122، مورخه دوشنبه 6/3/1381، 14 ربیع الاول 1423، ساعت 8 رسمی،
از خط 13 صفحه 204 جلد اول نسخه رجعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. خب رفقای من، ما امروز بحث چندونی نداریم. مرحوم شیخ 5 مثال ذکر میکنه. برای کجا؟ برای جایی که اجماع علما ناشی شده از اتفاقشون در یک مسئله دیگه. مرحوم شیخ 5 مثال ذکر میکنه برای کجا؟ برای اونجایی که اجماع علما ناشی شده از اتفاقشون در یک مسئله دیگه. 5 مثال اسکده دادم، دارم دست رفقا میدم. پس مرحوم شیخ 5 مثال ذکر میکنه برای جایی که اجماع علما ناشی شده از اتفاقشون در یک مسئله دیگه. خواهی 5 مثال اسمشون رو بگیم، شروع کنه عبارت. مسئله اول، مسئله ازاله نجاست با آب مصاف، این مسئله اول که باید توضیح بدیم. مسئله دوم، مسئله ظهور فسق شاهدین، یعنی فاسق بودن دوتا شاهد برای ما ظاهر میشه. مسئله سوم، مسئله عتق عبدین، این مسئله سوم. مسئله چهارم، مسئله طلاق. مسئله پنجم، مسئله مزایقه یا مواسعه در قضاء فوائد. من نمیدونم رفقا حفظ شدن یا نه. مرحوم شیخ 5 تا مثال ذکر میکنه برای کجا؟ برای اونجایی که اجماع علما ناشی شده از اتفاقشون در یک مسئله دیگه. مسئله اول اسمش چی بود؟ ازاله نجاست با آب مضاف. مسئله دوم اسمش چی بود؟ ظهور فسق شاهدین. مسئله سوم اسمش چی بود؟ عتق العبدین. مسئله چهارم اسمش چی بود؟ مسئله طلاق. مسئله پنجم اسمش چی بود؟ مزایقه و مواسعه در قضاء فوائد. بریم سراغ مسئله اول. اینا دیگه خیلی ساده هست و روان. مسئله اول، ازاله نجاست با آب مزایقه. من اینو توضیح بدم و عبارت بخونیم، مباحث ساده است. ببینید رفقا، سید مرتضی و شیخ مفید یه فتوا دارن. فتواشون اینه، میگن آب مضاف مزیل نجاست. آب مضاف مزیل نجاست. آب مضاف مزیل نجاست میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه دست شما خونی شده بود، شما گلاب بریزید روش پاکش بکنید، با همین حالت وارد نماز میشید، اشکالی نداره، دست شما میشه طاهر. پس مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ مفید یه فتوا دارن. فتواشون اینه که آب مضاف مزیل چیه؟ نجاست. حالا ما از این دو بزرگوار یه سوال میکنیم، میگیم آقا دلیل شما چیه؟ دلیل شما چیه که آب مضاف مزیل نجاسته؟ سید مرتضی یه دلیل میاره، شیخ مفید هم یه دلیل دیگه میاره. حالا سید مرتضی چی میگه؟ سید مرتضی میگه که آقا دلیل ما اجماع هست، میگه آب مضاف مزیل نجاست بل اجماع. میگه آقای سید مرتضی شما این اجماع رو از کجا به دست آوردید؟ خودت رفتی نظریات تک تک علما رو سوال کردی؟ میگه نه، من این اجماع رو از اتفاق علما در یه مسئله دیگه به دست آوردم. میگه اتفاق علما تو چه مسئله؟ میگه به خاطر که تمامی علما اتفاق دارن که ما عمل میکنیم به اصالت الجواز حتی یثبت المانع، یعنی تا وقتی که مانع ثابت نشده عمل میکنیم به اصالتون جواز. پس ببینید رفقا، سید مرتضی میگه آب مضاف مزیل نجاسته. ما ازش سوال میکنیم آقا چرا میگید آب مضاف مزیل نجاسته؟ میگه به خاطر اجماع. آب مضاف مزیل نجاست بل اجماع. میگه شما خودت رفتی نظریات تک تک علما رو به دست آوردید. میگه نه، من این اجماع علما رو از اتفاق علما در یه مسئله دیگه به دست آوردم. اون مسئله دیگه چیه؟ اون مسئله دیگه نه. سید میگه آقا، سید میگه اون مسئله دیگه نه. تمام علما اتفاق دارن که ما عمل میکنیم به اصالت الجواز تا وقتی که مانع ثابت نشه. خب الان در اینجا، در اینجا آیا ازاله نجاست با آب مضاف جایزه یا جایز نیست؟ تا وقتی که مانع ثابت نشده عمل میکنیم به اصالت الجواز. پس تمام علما عمل میکنن به اصالت الجواز تا وقتی که مانع ثابت نشده. خب پس در اینجا همه علما باید فتوا بدن که ازاله نجاست با آب مضاف چیه؟ جایزه. باید عمل کنن به اون اصل مانعی هم که نیست. پس ببینید سید مرتضی استدلال کرد به اجماع. این اجماع مبتنی بر تتبع نه، مبتنی بر اتفاق علما در یک مسئله دیگه است. از شیخ مفید میپرسیم، میگه آی شیخ مفید دلیل شما چیه که آب مضاف مزیل نجاسته؟ میگه دلیل ما هم اینه، اجماع. میگیم این اجماع رو رفتی جستجو کردی از تک تک علما؟ میگه نه، ما از اتفاق علما در یک مسئله دیگه این اجماع رو کشف کردیم. میگیم در کدوم مسئله علما اتفاق دارن که از اتفاق علما در اون مسئله این اجماع رو کشف کردی؟ میگه تمام علما اتفاق دارن که اگر ما یه روایت داشتیم، روایت معتبره باید باشه ها، اگر ما یه روایت داشتیم تا وقتی که معارض نداره عمل کردن بر طبق این واجبه. درباره ازاله نجاست با آب مضاف ما یه روایت داریم، پس همه باید بر طبق این روایت عمل بکنن، یعنی فتوا بدن که ازاله نجاست با آب مضاف چیه؟ جایز. پس ببینید رفقا، شیخ مفید استدلال میکنه به اجماع، یعنی میگه آب مضاف مزیل نجاست بل اجماع. این بل اجماع رو از کجا به دست آورده؟ از اتفاق علما در یه مسئله دیگه. اون مسئله دیگه چیه؟ عمل کردن به روایت معتبر هنگام نبود معارض. خب در این زمینه ما روایت داریم که آب مضاف مزیل نجاست. این مثال اول تمام شد. مثال اول اسمش چی بود؟ ازاله نجاست با آب مضاف. این عبارتش بخونیم سراغ مثال دوم. امروز دیگه فقه. نه خیر، مقدمه اشتهاد درست برای خودشه، برای ما که درست نیست که. لذا این اصلی که مرحوم سید مرتضی استدلال بهش میکنه درست نیست، و این چیزی که مرحوم شیخ مفید میگه درست نیست. چرا؟ بخاطر که علما در عمل کردن به روایت مختلفن. بعضی از علما عمل میکنن به صحیح اعلایی، بعضی از علما عمل میکنن، میرسن در بحث خبر واحد، عمل میکنن به خصوص اون روایاتی که در کتب عربه است. بعضی از علما عمل میکنن به اون روایات که شهرت روایی داره. لذا این کلام شیخ مفید هم درست نیست. بله، کلام سید از جهات مختلف اشکال داره. گفت این حالا اینو آیا اسارت الاحتیاط جاری میشه یا نمیشه باید ببینیم که مجرای اسارت الاحتیاط چیه، ولی که کلام سید قطعا باطل. خب این مثال تطبیقش بکنیم، بیریم سراغ مثال بعدی. بلا اسکلت رسال دادن دست رفقا که گم نشند. مرحوم شیخ 5 تا مثال ذکر میکنه برای اونجایی که اجماع علما ناشی شده از اتفاقشون در یک مسئله دیگه. ولا بعث به ذکر بعض موارد اشکالی ندارد به ذکر کردن بعض موارد. ما چند مورد ذکر کردیم؟ 5 مورد. اشکالی ندارد به ذکر کردن بعض موارد که صرح المدعی به نفسه، مواردی که تصریح کرده از مدعی. رفقا مدعی یعنی مدعی اجماع، یعنی کسی که ادعای اجماع میکنه. تصریح کرده است مدعی اجماع به نفسه، یعنی خودش. این باید در به نفسی زائده است، ضمیر نفسی میخوره به مدعی. تصریح کرده است خود مدعی اجماع. حالا به چی تصریح کرده میرسیم؟ اشکالی ندارد به ذکر کردن بعض مواردی که تصریح کرده از مدعی اجماع به نفسه. به نفسه یعنی چی؟ یعنی خود مدعی اجماع. حالا به چی تصریح کرده میرسیم؟ او غیره عطف است بر مدعی، یا تصریح کرده است غیر مدعی اجماع. غیر مدعی اجماع یعنی کی؟ یعنی یه نفر دیگه. حالا به چی تصریح کرده میرسیم، یعنی یه نفر ادعای اجماع میکنه، یه نفر دیگه پیدا میشه تصریح میکنه، حالا تصریح به چی میکنه الان میرسیم. ضمیر غیر اون میخوره به مدعی، تصریح کرده از خود مدعی اجماع یا غیر مدعی اجماع، تصریح کرده به چی، کجا و به چی؟ فی مقام توجیه کلامه، تصریح کرده از مدعی یا غیر مدعی در مقام توجیه کردن کلام مدعی. کلام مدعی رو فقط چیه؟ ادعای اجماع. در مقام توجیه کردن کلام مدعی، یعنی مدعی اجماع، یعنی آقای مدعی اجماع ادعای اجماع کرده، حالا خودش یا غیر خودش در مقام توجیه کلامش در میان، ضمیر کلامی رو به کی زدی؟ مدعی. تصریح کرده از خود مدعی یا غیر مدعی در مقام توجیه کلام مدعی، فیها بذالک، رفقای من این فیها متعلق است به صرحه. تصریح کرده از خود مدعی یا غیر مدعی، تصریح کردن به چی؟ در اون موارد، چند مورد بود عرض کردم؟ 5 مورد. تصریح کرده خود مدعی یا غیر مدعی فیها در اون موارد بذالک، این ذالک رو رفقا بنویسید، یعنی استناد اجماع به اجتهاد، به ذالک یعنی استناد اجماع به اجتهاد، یعنی آقای مدعی یا غیر مدعی تصریح کردن در این 5 مورد که آقا این اجماع مستند به اجتهاده. گاهی اجتهاد هم منجر به چی میشه رفقا؟ خودش اتفاق ها، لذا این چیز که از خارج گفتن منافی با این نیست، تنافی با این نداره. فیها به ذالک، فیها مترف سرها، تصریح کرده است در این موارد به ذالک، یعنی به این استناد اجماع به اجتهاد. خب یه خط رد شدیم، یه ساده است. فمن ذالک، ذالک رو بزنیم به موارد، پس از این موارد است ما وجه المحقق و بهی دعو المرتضا و المفیده ان من مذهبنا جواز ازالت نجاست به غیر الماء من المائعات. اینجا پای 3 نفر رفقا در میونه ها، مرحوم محقق، مرحوم سید مرتضا، مرحوم شیخ مفید. ببینید شیخ مفید و سید مرتضا فتوا دادن که ازاله نجاست با آب مضاف جایزه. یه نفر میاد علت این مسئله رو از محقق سوال میکنه، آقای محقق به نظر شما دلیل این 2 بزرگوار چیه؟ محقق جواب میده چیه؟ ما چیزی که ذالک رو به کی زدی؟ موارد. پس از این موارد است ما چیزی که توجیه کرده است محقق به سبب اون چیز، ما یعنی کلام، کلامی است که توجیه کرده از محقق به سبب اون کلام ادعای سید مرتضی و شیخ مفید را. ان رفقا این ان بدل است برای دعوا. ادعای سید مرتضی و شیخ مفید چیه که محقق این را توجیه کرده؟ ان، این ان بدل است برای دعوا. منصوب به نظر حافظ 4 صورت داره، 3 صورتش سماعی، 1 دونش قیاسی، البته اینا میتونه قیاسی بگیره ما، بلا علا ای حالن منصوب به نظر حافظ خلاف قیاسه. حالا چه قیاسی چه سماعیش؟ چرا قیاسی هست ولی با وجودی که قیاسه برخلاف هست، به خاطر که بالاخره شما معنای یه حرف رو در تقدیر بگیرید. ان من مذهبنا، برای تحقیق درباره منصوب به نظر حافظ جلد 2 النحو الوافی، ان بدل میگیریم برای دعوا. ادعای سید مرتضی و شیخ مفید چیه که محقق اومده توجیه کرده این ادعا را؟ ادعاشون اینه به تحقیق از مذهب ما میباشد. ببینید استناد به اجماع کرده، ادعای اینها این است که از مذهب ما می باشد که جایز می باشد ازاله نجاست به سبب غیر آب از مایعات. آقا اگه ما باشیم این عبارت، پس ما با نفت هم ازاله نجاست می تونیم بکنیم، با آب هندون هم می تونیم ازاله نجاست بکنیم. من مذهبنا جواز ازاله نجاست به سبب غیر آب از مایعات. حال بله بله، مذهب ما یه شیه، ادعای اجماع داره میکنه. قال کی؟ محقق، حال محقق. و اما قول سائل، یه قول سائل یعنی چی؟ یعنی یه نفر میاد از آقای محقق سوال میکنه که آقای محقق دلیل فتوای این 2 نفر چیه؟ حالا محقق داره جواب میده، میگه کلام این کسی که داره از من سوال میکنه که دلیل فتوای سید مرتضی چیه، من میخوام براتون بیان بکنم. و اما این عبارات های محققه، و اما قول سائل، اما قول سوال کننده، سوال کننده میاد میپرسه که کیف اضاف المفید و سید و ذالک الی مذهبنا ولا نص فیه. یه نفر سوال کننده میاد از محقق سوال میکنه، سوال میکنه که چگونه نسبت داده است شیخ اضافه این نسبه، چگونه نسبت داده است شیخ مفید و سید مرتضا ذالک، ذالک بزنید دو حکم، چگونه نسبت داده است شیخ مفید و سید مرتضا این حکم را، رفقا خودم حکم تمام شد دیگه، چگونه نسبت داده از شیخ مفید و سید این حکم را به مذهب ما، اینه چگونه میگن که این حکم جز مذهب ماست، ولا نصفیه و با حالیته و حال آنکه عبارت حواست اونجاش نسانه روایت نیستا، و حال آنکه نیست نفسی از طرف فقها ها فیه در این حکم، و حال آنکه نیست نفسی، نفسی از طرف کی؟ از طرف فقها ها، و حال آنکه نیست نفسی از طرف فقها فیه در این حکم، یعنی چی؟ یعنی احدی از اصحاب قائل به جواز نیست، حالا که احدی قائل به این حکم نیست، این دو نفر از کجا دایش ما میکنن؟ این بلا نصفی نصف من این روایت نیستا، مخواد دیگه بالا که مسئله اجماعی نیست، این از کجا دایش ما میکنن؟ ولا نصفی بابش حالیته، و حال آنکه نیست نفسی از طرف فقها ها فیه در این حکم، فل جواب، اینا رو کی داره میگه؟ محقق، فل جواب، جواب اینه، محقق میگه که اما علم الهدا، اما سید مرتضا، فا انهو ذکر فل خلاف، عجب کتاب عتیقه ایست این خلاف، فا ان این علم الهدا ذکر کرده است در کتاب خلاف، چی ذکر کرده؟ خودش اومده گفته انهو، این زمیر انهو رو بزنید به علم الهدا، یعنی مرحوم سید مرتضا در کتاب خلاف ذکر کرده که او یعنی خودش انما اضاف ذالک الی مذهبنا، نسبت داده از این حکم را به مذهب ما، یعنی سید مرتضا گفته من این حکم را نسبت میدم به مذهب خودمون، چرا؟ لأن من اصلنا العمل بالاصل ما لم یثبت الناقل، به دلیل اینکه از اصل ما میباشد، اصل یعنی قواعد شیعه، جزء اصول و قواعد ما شیعیان میباشد، چی جزء اصول و قواعد ما شیعیانه؟ عمل کردن به اصل، مراد از اصل این اصالت الجواز، عمل کردن به اصل مادامی که ثابت نشود ناقل، رفقای من ناقل یعنی مانع از اصل، تا وقتی که مانع از اصل ثابت نشده ما عمل میکنیم به اصل، ما عالم یثبت ناقل، و لیست شرع، سید مرتضی میگه ها، و لیست شرع ما یمنع الازالت بغیر الماء من الماء آل، و نیست در شرع مقدس چیزی که مانع بشود ازاله را به سبب غیر آب از ماء آل، یعنی مانع این ازاله وجود نداره، این فتوای سید مرتضی. ثم قال، ثم قال کی؟ محقق، سپس فرموده از محقق، حالا محقق رفت سراغ شیخ مفید، و اما المفید، اما شیخ مفید، فإن شیخ مفید ادعا فی مسائل الخلاف، ادعا کرده است در کتاب مسائل الخلاف، مسائل الخلاف اسمی کتابه، فإن شیخ مفید ادعا کرده است در کتاب مسائل الخلاف، ادعای چی کرده؟ ادعا کرده که ان ذالک مروی عن الائمه علیهم السلام، ان ذالک، ذالک رو بزنید حکم، ان این حکم، کدوم حکم؟ جواز ازاله نجاست، ان این حکم روایت شده از ائمه علیهم السلام، انتها کلام محقق. رفقا من یک لحظه اینجا باشید نگاه کنید، رفقا سید مرتضی از کجا به اجماع رسید؟ از اصل. شیخ مفید از کجا به اصل رسید؟ ببخشید، از کجا به اجماع رسید؟ عمل کردن علما به روایتی که بدون معارض باشه. عرضم رسیدی؟ پس این دو نفر هر دو به اجماع رسیدن، منتها راهاشون با هم دیگه فرق داره. سید مرتضی از اتفاق علما بر عمل به اصل رسیده به اجماع، شیخ مفید از اتفاق علما بر عمل کردن به روایتی که معارض نداره رسیده به اجماع. انتها، تمام شد کلام مرحوم محقق. حالا کلام شیخ انصاری، بس ببینید آقا، این ادعای اجماعی که سید مرتضی میکنه، این ادعای اجماعی که شیخ مفید میکنه، مبتنی بر تتبع هست یا نیست؟ مبتنی بر تتبع انتا کلام مرحوم محقق. حالا عبارت شیخ ما فظهر من ذلک که مرحوم شیخ میگه ها، میگه ظاهر شد از این کلام محقق، ظاهر شد از این کلام محقق. چی چی ظاهر شد؟ که ان، خب مرحوم شیخ باید یه چیزی دیگه هم میفرمود، که ان نسبت از سیده الحکم، را بذارید مفعوله، من یه روز باید ادبیاتم بگم، الحکم المذکور الى مذهبنا من جهت الاصله، رفقای من این من خبر انه هست. و ظاهر شد من ذلک، یعنی کلام محقق، ظاهر شد از کلام محقق این که نسبت دادن سید این حکمی را که ذکر شد، حکمی که ذکر شد چی بود؟ ازاله نجاست. نسبت دادن سید این حکمی را که ذکر شد به مذهب ما، یعنی سید اومده این حکم را نسبت به مذهب ما داده، این نسبت از جهت اصله. خب دیگه باید قضیه مرحوم شیخ مفید هم میفرمود که مرحوم شیخ مفید که نسبت داده این حکم را به مذهب ما از جهت عمل به چیه؟ روایت. این مسئله اول تمام شد. مسئله دوم، بله چرا نیست؟ بله ما داریم مثال می، چرا ادعای اجماع کردن؟ هر دو ادعای اجماع کردن. بله همین، یعنی مرحوم شیخ مفید اول ادعای اجماع کرد، و وقت از به اجماع از کجا رسته به این اجماع؟ از اتفاق علما بر روایت بدون معارض، یعنی تمام علما اتفاق دارن که اگر ما روایت معتبر داشتیم و معارض نداشت عمل بر طبق او چیه؟ لازم. بریم سراغ مسئله دوم. مسئله دوم ببینید رفقا، دو تا شاهد، امروز دیگه فقه ما داریم میگیم دیگه، دو تا شاهد بیانه، دو تا شاهد میان شهادت میدن که این آقای زید مرتده، میشه حاکم شهر، حاکم شهر هم میبینه گرفتار یه مرتد مونده جلوش، میزنه اینو میکشه. بعد از اینکه اینو کش روشن میشه که بابا جون این دو تا شاهد فاسق بودن. مثال رسیدی؟ دو تا شاهد میان شهادت میدن که این آقای زید ارتداد از با مثال دارم عرض میکنم، دو تا شاهد میان شهادت میدن که این آقای زید مرتده، خب ارتداد قدرش لازمه دیگه، بعض ما ملی و فدری برگردید دیگه مطرح کنید خود. آقا جان دو تا شاهد میان شهادت میدن که این آقای زید مرتده، حاکم شهرن دستور قتلش میده، میزنن این آقای مرتده رو میکشن. بعد از اینکه کشتن سم من کشف که این دو تا شاهد چی بوده؟ فاسق بوده. آقا مرحوم شیخ طوسی میفرماد که اینجا قصاص نیست، دیه بر عهده بیت الماله، بل اجماع، بل اجماع باید دیه این مقتول رو بدیم به ورثه مقتول از بیت المال مسلمین. ما سوال میکنیم که آقای شیخ طوسی خوش شما از کجا رسیدی به این اجماع؟ رفتی نظریات تک تک علما رو بررسی کردی که همشون گفتن که باید دیه این مقتول رو بدیم به ورثش از بیت المال مسلمین؟ میفهمید که نه آقا جان، ما که نرفتیم تتبع بکن نظریات علما را، ما یه روایتی داریم که اگر قاضی خطا کرد جبران خطاش با بیت المال مسلمینه. از اون طرف علما اتفاق دارن که اگر یک روایت معتبره بود و معارض نداشت عمل بر طبق اون روایت لازمه، پس از اتفاقشون در اونجا کشف میکنن که اینجا باید جبران میشه با چی؟ بیت المال. این مسئله دوم. عرضم رسیدی؟ حالا بیت بباره و من ذلک که اسکله دادن دست رفقاها، این مسئله چندومه؟ مسئله دوم. و من ذلک، از ذلک رو بزنید، موارد، و از این موارد است ما ان شیخ فی الخلاف. خیلی آقا این کتاب خلاف کتاب خوبیه، عقیده من اینه ها، عقیده من اینه، حالا نگید فایده نداره، عقیده من اینه که درس خارج باید نظریات اهل سنت مثل این آی بوجردی رحمت الله علیه، نظریات اهل سنت مطرح بشه، کاملا بررسی بشه. البته خیلی وقتمون نگیره ها، یعنی تمام درس مون میشه نظریات اهل سنت، یه اصرفش یه باز بمونیم، نه. و این کتاب خلاف خیلی مؤثر برای این مسئله. و من ذالکه، ذالکه رو بزنیم به موارد، و از این موارد است ما ان شیخ فی الخلاف، ما یعنی مطلب، مطلبی که از شیخ طوسی هست در کتاب خلاف، حیث انه ذکره، حیث ایسوی تعلیلیه، چون انه، انه رو بزنید رو کاشه، ان شیخ ذکره، ذکر کرده از کجا؟ فی ما از، عبارت یکم دقت کنید، فی ما ازا بانه فسق و شاهدینه به ما یوجب القتله. رفقای من این به ما متعلق است به شاهدین، ترجمه بکنم، فی ما، ذکر کرده از شیخ طوسی، فی ما، در موردی که روشن بشود فاسق بودن دوتا شاهد، دوتا شاهد به چی؟ یعنی دو نفر شهادت دادن به چی که فسق این دو نفر شاهد روشن میشه؟ به ما، عرض کردم به ما متعلق است به چی؟ به شاهدین. روشن بشود فاسق بودن دو نفری که شهادت دادن به چیزی که موجب قتله. ضمیر یوجبو رو بزنید به ما. آقا شما سر منم بشکنید، من باز ضمیر برگردونم، یوجبو میخوره به ما. فاسق بودن دو شاهد، یعنی دو نفری که شهادت دادن به چیزی که موجب قتله. این چیزه در مثال من چی بود؟ ارتداد. این دیگه بس ارتداد ملی و فکری و امثال دیگه مراجعه کنه، تحقیق مفصل بکنه. بله، مسائل خلاق اصلا وجود نداره، اون مال شیخ مفیده، اصلا نیست. توجه فرمودی، خلاق اون شیخ توصیه. به ما یوجب القتل، به ما یعنی دو نفر شاهد شهادت دادن به چیزی که موجب میشود قتل را. بعد القتل، بگید ببین این بعد القتل مطلق است به چی؟ بانه تمام شد بابا، رفقا عدیم هستن. روشن بشود فاسق بودن دو تا شاهد که بعد از مرگ صغرا، بعد القتل یعنی بعد از کشتن این آقای مرتد، بعد از که حاکم شد دستور داده مرتد رو بکشید یا خودش کش، وقت معلوم شد که این دو تا شاهد فاسق بودن. بله خیر، این مال شیخ طوسی است. الخلاف اون مسائل الخلاف بود، مسائل الخلاف اصلا نیست. خب بله، اونم فکر میکردم میگی مسائل خلاف، اونم مال سید مرتضی. سید مرتضی خب یه کتاب دیگه هم داره فل خلاف دیگه. هی این خلافی که من میگم به درد نظریات اهل سنت مخره، خلاف شیخ طوسیه. حیث انه ذکر فی ما اذابان فسق شاهدین بما یوجب القتل بعد القتل، این بعد القتل متعلق است به بانه. روشن میشه که این آقای دوتا شاهد فاسقن بعد از کشته شدن. به انه، رفقای من، این به انه متعلق است به ذکره. ذکر کرده است شیخ طوسی به انهو، به این که شنچنین است، یسقط القبد، و ساقط می شود قبد. قبد یعنی چی؟ قصاص. قصاصی نیست، یعنی اولیاء دم نمی تونن بیان این آقای دوتا شاهد رو بکشن. نه، قصاصی نیست. وقت جبران دیه از کجا هست؟ از بیت المال. اینجا فسق مطلقه، باید مراجعه کنیم به قوانین جلد یک صفحه 389، انشالله درست گفتم، از صفحه 389 تا صفحه 402 نگاه بکن که این فسقی که در روایت و اینها هست در بحث شهادت و اینها چه نوع فسقیه. همین دیگه بحث دیگه درش، به انهو، به این که شن چن، به انهو عرض کردم متعلق است به چی؟ ذکره. ذکر کرده است به انهو، به این که شن چنین از ساقط می شود قود، یعنی قصاص. و تکون دیت من بیت المال، و می باشد دیه، یعنی دیه برای برسه، می باشد دیه از بیت المال. قال شیخ، فرموده شیخ طوسی، دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما اجماع فرقه است. فقط فرقه یعنی کی؟ امامی. فرقه یعنی امامی. فانه و فقای سببیته، میگه آقای شیخ طوسی این اجماع رو از کجا به دست آوردی؟ تو رفتی نظریات تک تک علما رو به دست آورد که تک تک گفتن باید از بیت المال باشه. میگه نه بابا جون، نه، تمام علما میگن عمل کردن به یه روایت در صورتی که معارض نداشته باشه و روایت معتبره باشه لازمه. در این زمینه روایت داریم که خطای قاضی باید با بیت المال جبران بشه. بعضی همه فقها فتوا میدن در این مسئله. دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما اجماع امامیه است. ایفا پای سببیت ها داره تعلیل میاره برای اجماع. فانهم ربو، به سبب این که فرقه این امامیه، به سبب این که امامیه روایت کردن این روایت ها، ان ما اخطأت القضاتو، چیزی که خطا میکند قضات، مفعول حذف شده ها، دیگه من ادبیات نمیگم، چیزی که خطا کرده است قضات، یعنی خطای قاضی. ففی بیت مال المسلمین، پس در بیت مال المسلمینه، یعنی جبرانش در بیت مال مسلمین میشه. انتها کلام شیخ طوسی. کلام شیخ ما تعلل تعلل شیخ طوسی انعقاد الاجماع، منعقد شدن اجماع را، یعنی شیخ طوسی بود که دلیلنا اجماع الفرقه. فانه قاعده چه پایه؟ سببیت. تعلیل آورد شیخ طوسی برای منعقد شدن اجماع. به چی تعلیل آورد؟ تعلیل نیاورد که من رفتم تتبع کردم، خیر، تعلیل نیاورد که رفتم از تک تک علما سوال کردم، تعلیل آورد که روایت وجود داره، به وجود روایت این در اصحاب، به این که وجود دارد روایت پیش فقها. این مسئله چندون بود رفقا؟ مسئله دوم. خب دیگه فقه شیرین متوجه نشد.
نشد. قیاس؟ چه قیاس؟ خب بله بنده خدا، قاضی به وظیفه‌اش عمل کرده، یعنی قاضی بیانه اومدن شهادت دادن برتن خود عدل عمل کرده. نه خب بالاخره در واقع اشتباه است دیگه، خطای قاضی در واقع اشتباه است، یعنی نظر به عالم سقوط واقع میشه دیگه. یادش بخیر اول رسال قاضی میگفت چند نوعه؟ چهار نوعه دیگه. بالاخره در واقع خطا کرده دیگه. بله من تا حالا رو بخوایم من به این مسئله که دیگه به همین اندازه نباید اکتفا کنیم، که باید بیمه تو بحث علم قاضی آجا فرمود مبحث علم قاضی دو ما درس خارج داره انشاءالله. مسئله سوم، مسئله سوم ببینید رو بخوا، یه مولا هست الان مریضه، دوتا عبد داره، این رو میکنه به دوتا عبدش میگه شما دوتا بعد از مردن من آزادی. مولا میمیره، مولا میمیره، اینجا مسئله دو صورت داره. یک، یه مرتبه ثلث ترکه واقعی به قیمت این دوتا عبده، یعنی چی؟ یعنی ثلث ترکه خیلی بیش از قیمت این دوتا عبده. اینجا حکم شهری رو فقا چیه؟ کدومشون آزاد میشه؟ هر دوشون آزاد میشه، ولی یه مرتبه ثلث ترکه واقعی نیست. مثلا قیمت این دوتا عبده 1,000,000 تومنه، ثلث ترکه میشه 500,000 تومن. خب اینجا باید مسئله دو حالت داره. یک، یه مرتبه سابق و لاحق برای ما معلومه، سابق و لاحق رفقا برای ما معلومه، یعنی چی؟ یعنی برای ما معلومه که مثلا مولا اول به این عبد گفته بعد به اون عبد، اینجا وظیفه ما چیه؟ اونی که اول گفته. یه مرتبه سابق و لاحق برای ما معلوم نیست، مثلا اون چه دست من شده تقسیم سنایی. یه مرتبه ثلث ترکه وافیه، اگه ثلث ترکه وافی بود ما هیچ مشکلی نداریم، هر دور آزاد میکنیم. یا مرتبه ثلث ترکه وافی نیست، اگه ثلث ترکه وافی نبود مسئله چند صورت داره؟ دو صورت داره. یا مرتبه ما علم به سابق لاحق داریم مسئله روشنه، یا مرتبه علم به سابق لاحق نداریم. اینجا چه کار میکنیم؟ شیخ دوستی فرموده قرعه، شما قرعه میده که اسم هر که در اومد همه آزاده. میگیم دلیل شما چیه؟ میگه دلیل ما اجماع هست. میگیم این اجماع را رفتی از نظریات تکفیر علما پرسیدی؟ گفت اینجا با قرعه میده. میگیم نه ما نپرسیدیم، اون یه روایت داره که القرعه لکل امر مرسیه
قلم کنه که بیرون اومد همه آزاده. این مسئله سفر
و قال زمین قاله را بزن. این مسئله چندومه؟ هیچی دیگه ما گم دیگه اسکله دادن نصر و بقا که گم نشن. پنج مسئله و قال بعد ذالک، قال مرحوم شیخ بعد ذالک، این مسئله که الان از شیخ طوسی خود مسئله 36 بود، حالا بعد از مسئله 36، بعد از مسئله 36 میشه مسئله چند؟ 37. قال شیخ طوسی بعد از ذالک، یعنی بعد از مسئله 36 مسئله اولی بود، قال یه مسئله دیگه میشه مسئله 37. فی ما اذا تعدد شهودو، در جایی که متعدد بشود شهود، شهود یعنی دوتا بیانه، در جایی که متعدد بشود شهود، فی من اعتقه المریضو، در کسی که یعنی شهود متعدد شدن مختلف شدن، در کسی که آزاد کرده است اون کس و مولای مریض، یعنی چی؟ ایدیال من از خارش نگفتم ها، دوتا شاهد عادل میان میگن که آقا مولا زید رو آزاد کرد، ما ال پیدا میکنیم. دو تا شاهد عادل میان میگن که آقا امر آزاد کرد، حالا اینجا شهود متعدد شدن، از خارج عبارت توفی نداده ما. ببینید رفقا بیانه، یعنی دو تا شاهد عادل میان میگن آقا مولا زید آزاد کرده اول، دو تا شاهد دیگه میان میگن که نه آقا مولا بکر آزاد کرده، الان اینجا شهود متعدد شدن، ما چیکار بکنیم؟ دیما ازا تعدد شهود، در جایی که متعدد بشود شهود، شهود یعنی دوتا بیانه، متعدد بشود شهود درباره اون کسی که یعنی عبدی که آزاد کرده است، اون عبد را مولای مریض. و عین کلون عبارت اینجا باشی، و تعیین می کند هر یک از دو بیانه غیر ما عینه الاخر، غیر اون ما، ما یعنی عبد، غیر اون عبدی که تعیین کرده است اون عبد را دیگری، یعنی یه بیانه، یعنی دو تا شاهد عادل این عبد رو انتخاب میکنه، یه بیانه یعنی دو تا شاهد عادل یه عبد دیگر انتخاب میکنه، ضمیر عینه رو مثل دماغ تعیین میکند هر یک از دو تا بیانه غیر اون عبدی که تعیین میکند اون عبد را دیگری. ولم یک سلس بالجمیع و وافی نیست سلس ترک بالجمیع، رفقا جمیع یعنی چی؟ یعنی اون عبدها، جمعی یعنی عبدها، و واقعی نیست سلسه برکه بده انهو، رفقا این انهو مقول قوله، قال شیخ طوسی در اون مسئله اضافت عبدت شهود انهو شنچنین است یخرج السابق بالقرآن، خارج میشد سابق، سابق یعنی عبدی که ذکر او جلوتر بوده، خارج میشد اون عبدی که ذکر او جلوتر بوده به سبب قرآن. قال شیخ طوسی دلیلنا، دلیل ما یک اجماع الفرقه، اجماع علمای امامیه. اگه گفتید اجماع علمای امامی بر چی؟ بر قرآن. یعنی از اجماع علمای امامی بر قرآن رسیده در این که اینجا حکم چیه؟ قرآن. دلیل ما اجماع فرقه است و اخبار رو هم و روایات فرقه، هم را بزنید فرقه، روایات فرقه رو فقا یعنی چی؟ یعنی روایاتی که شیعه نقل میکنه که القرآن لکل امر مشکل و اخبار رو هم و روایات فرقه فاقای سببیت فا انهو ایفا علت است برای اجماع تو زن رو فقا باشه، این فا علت است برای اجماع. آقای شیخ طوسی شما که میگی اجماع داریم که اینجا باید اونی که مقدم میشه ذکر او باید آزادش بکنی، رفتی نظریات تک تک علما رو به دست آوردی، میگه نه بابا من از اتفاق علما توی مسئله دیگه این اتفاق رو به دست آوردم. خب پای سببیته فا انهم اجمعوا، به سبب این که هم رو بزنید فرقه، این فرقه اجمعوا اجماع دارن علا ان کل امر، کل امر مجهولین، بر این که هر امر مجهولی فیه القرآتو، این زمیره که مقرب امر مجهول، در اون امر مجهول قرآن هست، انتها تمام شد کلام شیخ مقرآن. درسته، لذا این دلیل است برای اجماع. بله چرا اخبار رو هم مرحوم شیخ طوسی داره دلیل برای اجماع میاره، دیگه دلیل برای روایت نمیاره. انتها کلام شیخ طوسی، نه یا الله، انتا کلام شیخ طوسی رو فقط، انتا کلام شیخ طوسی و منسان زدق دو لقمان درباره و منسانی و توضیح رفقای من توجیه سوم بیاری، توجیه سوم اینجا نسخه های رسال مختلف ها، بعضی از نسخه ها داره منسانی، بعضی از نسخه ها داره چی؟ و منها. من فعلا میخوام منسانی رو توضیح بدم، این از سالس رفقای من بیاری توجیه سوم. عبارت توجیه سبون رو میخونم، ان یستفیده رفقا آوردن یا خیر، ان یستفیده اتفاق الکل علال فتوا من اتفاقهم علال عمل بالاصل. رفقا آوردن، خب دیگه عبارتش نخونم، نگاه کنید رفقا، عمل به اصل اند عمل عدم دلیل، ایه عمل به عموم دلیل اند عدم وجدان مخصص، ایدو او به خبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، این سه، این سه یعنی قسم اول، این سه یعنی قسم اول، او اتفاقه یعنی قسم دوم. عرضم رسیدی؟ حالا ممکنه یه نفر از من سوال بکنه که شما به چه علت اون سه تا رو گفتی قسم اول، این چهارم رو گفتی قسم دوم؟ قرینه داریم تو عبارت، قرینش نه که درباره سه قسم اول کلمه اتفاق آورده، درباره قسم چهارم فقط کلمه اتفاق آورده. عرضم رسیدی؟ برای تک تک اینا کلمه اتفاق نیاورده، برای اولی و دومی و سومی چند کلمه اتفاق آورده؟ عرضم میرسید یا نه؟ یه دونه. برای چهارمی اتفاق دیگه آورده، این دو تا کلمه اتفاق آورده نشونگر اینه که مرحوم شیخ نسخه‌ای که منسانی داره، مرحوم شیخ یک و دو و سه رو انداخته جز قسمه اول، او چهارمی رو انداخته جز قسم چندم؟ دوم. حالا این به منسانی مثال برای قسم دومه، قسم دوم حالا چی شد؟ قسم دوم چیه؟ علما ادعای اجماع میکنن، عرضم برسیدا، علما ادعای اجماع میکنن به خاطر اینکه در یک مسئله اصولی اتفاق دارن، این قسم دومه. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا بکنم مثال برای این بزن، و منسانی و از قسم دوم است. قسم دوم یعنی چی؟ یعنی اجماع علما ناشی شده از اتفاق علما در یک مسئله اصولی، حالا مسئله اصولی عقلی یا مسئله اصولی نقلی. این مثال چندم میشه از خارج من؟ چهار. و من از ثانی و از دومی میباشد ما عن المفید فی فصوله، کلامی که از شیخ مفید هست در فصولش، زمیر فصولی رو بزنیم به مفید. فصول اسم یک کتاب اسم معروف شیخ مفید به نام الفصول المختاره،
الفصول المختاره ما ان المفید فی فصوله، کلامی که از شیخ مفید است فی فصوله، در فصول شیخ. حیث انه چی از آقا؟ من مسئله شو ببینید رفقا. بله، این مورد چهارمه. ببینید رفقای من، اگر یه شوهر توی مجلس به خانمش میگه انت طالق سلاسن، به خانمش میگه که بدبختی اومده سراغش، به خانمش میگه انت طالق سلاسن، میخوای اینی چند تا طلاق واقع میشه؟ آیا این خانم سه طلاقه میشه یا اینکه نه یه طلاق واقع میشه؟ علمای شیعه اکثرشون میگن چند تا طلاق واقع میشه؟ یه طلاق. حالا یه نفر میاد از شیخ مفید سوال میکنه که آقای شیخ مفید دلیل شیعه چیه که یه طلاق واقع میشه؟ دلیل شیعه مرحوم شیخ میگه ما سه تا دلیل داریم، یکی آیه، یکی روایت، یکی اجماع. شاید مثال مبرر چیه؟ اجماع است. آیه تو آیه داره الطلاق مرتان، شیخ مفید میگه بابا ظاهر الطلاق مرتان اینه که بینش فاصله باشه، یعنی اول انسان طلاق بده بعدم فاصله بیفته توی مجلسی دیگه، بعد از دور طلاق دوم رو بده، این طلاق سوم که داد دیگه بعد دوچار مشکل میشه، نیاز بشه پیدا میکنه محله ارزا میرسی. بعد شیخ مفید داره جواب این آقا مستشکله میده، یه نفر میاد میگه که آقای شیخ مفید دلیل شیعه بر این که اگر مرد به زنش گفت انت طالق سلاسن کیه که یه طلاق واقع میشه؟ شیخ مفید میگه دلیل ما یک روایت، دو آیه، سه اجماع. شاید مثال ما بر سر چیه؟ اجماعه. آیه چیه؟ شیخ میگه آیه الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبه است. شیخ مفید میگه دلیل وجدانیه، الطلاق مرتان ظاهرش اینه که باید بینش فاصله باشه و اینجا که فاصله نیست بس یه طلاق میشه. بریم سراغ چی؟ این آیه. بریم سراغ روایت. روایت داریم که هر امری که مخالف با قرآن بود مردوده. ما هم الان اثبات کردیم که واقع شدن سه طلاق با این لفظ مخالف با چیه؟ قرآن، پس مردوده. پس ببینید ما با روایت اثبات کردیم که آقا در اینجا یه طلاق واقع میشه مثل روایت. کدوم روایت؟ این روایت. ما روایت داریم هر امری که مخالف با قرآن مردوده. الان هم اثبات کردیم که اگر ما بگیم اینجا سه تا طلاق واقع شده مخالف با قرآن، پس اینم روایتا مردود میشه. بریم سراغ اجماع که شاهد مثال ماست که برسیم انشاءالله. و من از ثانی ما ان المفید فی فصوله، ای که من میگم شوهر به زنش بگه انت طالق سلاسن، نه یه جور دیگه میتونه بگه، بگه انت طالق توی مجلس، انت طالق، انت طالق، فرق نداره. حیث انه رو بزن به شیخ مفید، چون که شیخ مفید سؤلا یعنی سؤال شد، یعنی مورد سؤال قرار گرفت، مورد سؤال قرار گرفت شیخ مفید، ان الدلیل، از دلیل، یعنی یه نفر اومد ازش سؤال کرد که دلیل چیه؟ الا ان المطلقت سلاسن فی مجلس واحدن یقع منها واحدتون، الا ان، این الا ان مطلق بعده محسن یک نقطه بگم، هی دلدل میکنم بگم یا نگم؟ آقا فقه یا اصول یا هر علمی میخونی باید ملموس بشه کاملا براتون، ملموس، ملموس بشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر مرحوم شیخ انصاری هم زنده بشن تشریف بیارن تو مجلس بنشینن، تو باید اینقدر برات ملموس شده باشه که راحت بگی. حالا ببینید چقدر خونده هامون اینجوره، اینجوری باید باشه. یعنی اگر انسان یه مسئله فقهی رو یاد گرفت باید اینقدر براش ملموس بشه که داره پشت بلنگو برای همه مسئله فقهی رو بگه، اینجوری باید باشه. لذات که فقه این سادگی نمیشه ازش رد شد، خیلی کار داره به این سادگی نیست. حیث انه، چون که شیخ مفید سوال شده است، یعنی از شیخ مفید سوال شد، سوال شد درباره چی؟ از دلیل بر، آقای شیخ مفید دلیل بر این مسئله چیه؟ خود مسئله دلیل بر این که اون زنی که طلاق داده شده است سه مرتبه در یک مجلس واقع می شود، منها، این منها را بزن به سلاسن، واقع می شود از اون سه بار واحدتون، یکی پیش علمایشی از این سه بار فقط یه طلاق واقع می شه. فقال شیخ مفید، آقا ما سه تا دلیل داریم. شیخ مفید میگه ها الدلالت علی ذالک، دلیل بر این، ذالک رو بخواه چی میخوره؟ یعنی وقوع یک طلاق، دلیل بر این وقوع یک طلاق من کتاب الله عز و جل، از قرآن است، از قرآن، از کتاب خداست عز و جل، یک، و سنت نبیه، سنت پیامبر خدا، ای دو، و اجماع المسلمین، و اجماع مسلمین این سه. ثم استدل من الکتابه، حالا شروع کرده دونه دونه توضیح داده، سپس استدلال کرده از شیخ مفید از قرآن به ظاهر قوله تعالی، به ظاهر قول خداوند تبارک و تعالی الطلاق مرتان. حالا چجوری دلالت داره؟ ثم بیان وجه دلالته، سپس بیان کرده از شیخ مفید نحوه دلالت را. دیگه مرحوم شیخ انصاری نیاورده، من براتون عرض کردم چرا ظاهر الطلاق مرتان فقط کیه؟ ظاهرش که باید بینش فاصله باشه، یعنی توی مجلس که باید نمی کنه، ظاهرش اینه. ثم بیان شیخ مفید نحوه دلالت را و من از سنت، بعد رفته سراغ روایت، و من از سنت قوله تعالی استدلال، ببخشید قولهی، و من استدلال کرد از شیخ مفید از سنت به قول پیامبر کلو ما لم یکن علا امرنا هازا فهو ردون، هر چیزی که نبوده باشد بر طبق امر ما هازا این چیزه فهو ردون، پس این چیز مردوده. نگاه کنید رفقا این روایت چجوری دلیل میشه؟ الان ما اثبات کردیم که اگر بگیم سه طلاق واقع شده به وسیله یه انت طالق در یک جلسه، انت طالقون سلاسن در یک جلسه، این مخالف با چیه؟ قرآنه. هر امری که مخالف با قرآن مردوده، هر دان رسید پس روایت هم دلالت داره برای که سه طلاق واقع نمیشه. و قال از دوره روایت دیگه، و قال پیامبر ما وافق الکتاب فخذوه و ما لم یوافقه فطرحوه. حالا چه چیزی رو فقط مخالف با قرآنه؟ ما بگیم سه طلاق واقع میشه به وسیله گفتن انت طالق در یک جلسه. وقد بیان شیخ شیخ مفید داره میگه ها، شیخ مفید داره میگه که وقد بیان بیان کردیم ما که ان المره لا تكون مرتين ابدا، مره یعنی یه بار، این مره یعنی یه بار، انت طالقون سلاسن، این مره یعنی انت طالقون سلاسن. روشن کرد شیخ مفید داره میگه روشن کردیم ما این که یه بار نمیشه دوبار، اصلا یه بار که دوبار نمیشه که. و ان الواحد لا تكون سلاسن، یک مرده که نمیشه سه مرتبه. فاوجب سنتو، پس موجب شده از سنت ابطال طلاق سلاسه، باطل کردن طلاق سلاسه در یک مجلس. و اما اجماع الامه، شاید انسان بر سر اینه، اما اجماع امت، آقای شیخ مفید اجماع رو از کجا به دست آوردی؟ رفتی نظریات تک تک علما رو به دست آوردی که میگن اگر یه شوهری بزنش میگه انت طالق سلاسن یه طلاق واقع میشه، میگه نه بابا جون نه، من نرفتم نظریات تک تک علما رو به دست بیارم، منتها علما اتفاق دارن که اگر کسی مخالف با قرآن و مخالف با روایت عمل بکنه مردوده، و واقع شدن سه طلاق با این انت طالق سلاسن در یک مجلس مردود میشه. بس بس ببینید شیخ مفید رسیده به اجماع، از کجا رسته به اجماع؟ از اتفاق علما در یه مسئله دیگه. اون مسئله دیگه چیه؟ هر امری که مخالف با قرآن و روایت بدون معارضه مردوده. و اما اجماع امت فهم، پس این امت مطبقون نمنطبقون، مطبقون اتفاق دارن علا انه چیزی که مخالف با کتاب و سنت هست فهمه، پس اون چیز باطله. و قد تقدم، حواسی رفقا یکم اینجا جمع باشه، وقت تقدم شیخ مفید داره میگه ها، رفقای من اینجا باشید ببینن، شیخ مفید میگه ما اجماع داریم، این اجماع رو از کجا به دست آورده؟ از اتفاق علما بر این که هر امری که مخالف با قرآن روایت مردوده. ما هم اثبات کردیم که واقع شدن سه طلاق با گفتن انت طالق سلاسن مخالف با قرآن و روایت. حالا این سوال رو بکشیم بیرون، وقت تقدم شیخ مفید داره میگه ها، میگه مقدم شد وصف، و وصف یعنی اتصال، مقدم شد متصف شدن مخالف بودن طلاق. طلاق، طلاق یعنی چی؟ یعنی طلاقات سلاسه، یعنی سه طلاق مخالف می باشد سه طلاق، این مخالف بودن سه طلاق، این دل کتاب مطلق است به خلاف، مخالف بودن سه طلاق با قرآن و روایت متصف می شود، این مخالف بودن، مخالفت طلاق به کتاب و سنت چی شد آقا؟ این وصف به معنی اتصال، خلاف یعنی مخالف بودن، طلاق یعنی سه طلاق، این بل کتاب هم متعلق است به خلاف، یعنی چی؟ یعنی این واقع شدن سه طلاق الان متصف شد، متصف شد به چی؟ به این که مخالف با قرآن و روایت، مقدم شد متصف شدن، متصف شدن چی؟ مخالف بودن سه طلاق، مخالف از این سه طلاق به کتاب سنت، یعنی مخالف، یعنی متصف شده این سه طلاق به مخالف بودن با کتاب و سنتی از تو را بیاری بیرون. فحصل الاجماع علی ابطال، پس حاصل شد اجماع بر ابطال این وقوع طلاق انتا کلام شیخ مفید. و حکی عن الهلی فی السرائر الاستدلال به مثل هازا. رفقای من جلسه بعد دیگه انشاءالله. و صلی الله علیه.
یخ به دستاوه اون هر چیز یک تا جلوتر بوده، جلوتر بوده با جلوتر باشه که اول اون مرد آزاد بشه. حدی نگاه کنید، هر بیدی که ذکر جلوتر بوده به سبب قرآن، منظورانی که دیگه قرآن نمیخواه، ما قرآن میندازیم، قرآن میندازیم، مثلا این عبد میاد بیرون، این عبد میاد بیرون که ذکر این جلوتر بوده. الان بید متوجه این بلقرر بچسبون به اصابه، یعنی اون عبدی که ذکر جلوتر بوده به سبب قرآن، نه اینکه ما از خارج میدونست.
سکر نمیدونم
این رو تصمیم کنم الان. نه 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 نه